أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث امروزمون راجع به این است که مجتهد در وقتی فتوا بدهد، اگر مطابق با واقع باشد فتوا میشه منجم، میشه حکم الله. و اما اگر مخالف با واقع باشد حکم الله نیست. اما خودش مقلدینش معذوره، چیزی نیاورده اما عقاب هم نداره. و این مدتی که مثلا نماز باطل خونده، روزه باطل گرفته یا فتواش موجب شده مقلدینش روزه باطل گرفتند، ایچی اگر ما در قاعده اجزا بگیم مجزیست، دیگه قضا هم نداره. و اما در قاعده اجزا اگر بگیم نه، حکم ظاهری کافی از حکم واقعی نیست، دیگه باید بگیم که در وقت اعاده داره، در خارج وقت قضا داره. و اگر قائل به اجزا نشیم خیلی درد سر درست میشه، جدا عسر و حرج میشه. از همین جا انسان پی میبره که باید ما در مسئله اجزا قائل بشیم به این که حکم ظاهری دیگه کفایت میکنه از حکم واقعی. بهش میگن تقبل ناقص به جای کامل، یا بهش میگن که رفع مولا رفع ید از تکلیف کرده است، و چون رفع ید از تکلیف کرده اصلا تکلیف نداشته، لذا قضا نداره، اعاده هم نداره. لذا به ما میگن مخدعه. معنای مخدعه معناش این است که ما یه حکم الله داریم، گاهی فتوای ما مطابق میشد با اون حکم الله، خب تکلیف منجز میشه. تکلیف مراتب داره، مرتبه اولش مقام اختزاز، مرتبه دومش مقام انشاز، مرتبه سومش مقام فعلیته، مرتبه چهارم مقام تنجز. مقام اختزا برمیگرده به مصالح و مفاسد نفس الامریه، برمیگرده به مربوط به فاعل، مربوط به شارع، اونه که اقتضا سنجی میکنه، ببیند که این تکلیف مصلحت تامه ملزمه دارد. خب وقتی ببینه مصلحت تامه ملزمه دارد، رو او امر میکنه، انشاء میکنه. این مرتبه دومه. اول اقتضا، دوم انشاء. که نبایدم اون مقام اقتضا را مقام مرتبه تکلیف بگیم. مرتبه مصالح و مفاسد مرتبه تکلیف نیست، اما مشهوره، در میان اصحاب شده، حتی مرحوم آخوند در کفایه چندین مرتبه تکرار کرده مقام اقتضا. بعد شارع مقدس انشاء میکنه، مثلا میگه صل اقیم الصلا، این مقام انشاء. این مقام انشاء را میده دست فعلیت، میده دست مردم، ارسال رسول میکنه، انزال کتب میکنه و توفیق به روحانیت میده، روحانیت تبلیغ میکنن، تکلیف رو میرسونن. اینا میگن مقام فعلیت. مقام تنجز اینه که مکلف بدونه براش واجبه. یعنی مقام اقتضاش تمامه، مقام انشاء تمامه، مقام فعلیت تمامه، مقام تنجزش هم باید تمام باشه. یعنی این علم پیدا کند به تکلیف. مقام تنجز تکلیفه. دیگه هر کدام اینها نباشد تکلیف نیست. اگر اقتضا نباشد اصلا معقول نیست شارع مقدس تکلیف بکنه، برای اینکه گتره ای که نمیشه. باید یه مصلحت نفس الامری باشه تا شارع مقدس بگید که سله. مقام انشاء هم باید باشه. حالا یه چیزی مصلحت تامه ملزمه داره، شارع نگه، خب بازم تکلیف نی. شارع مقدس انشاء بکنه اما دست اجرا نده، خب اون شأنیت به حال خود باقی میمونه، بازم تکلیفی که روش عقاب و ثواب باشد نیست. گاهی مقام تنجز نداره، شارع مقدس گفته است اما به مکلف نرسیده است. حالا که به مکلف نرسیده است مقام تنجز نداره. حالا که مقام تنجز نداره، اگر این جاهل باشد، همون جاهل مقصره که مشهور اینه، جاهل مقصر کالعامد الا فی موضعه، کتک میخوره. کتک خوردنش مسلمه از نظر قرآن. و اما اگر جاهل نباشه، تکلیف هست، بالفعل هم هست. به قول حضرت امام براش تکلیف سینه میزنه، اما بخوان اقابش بکنن نه. چرا نه؟ برای اینکه تقصیر نده، تکلیف بهش نرسیده، تقصیر هم نداشته. میشه مقام فعلیتش تمام، مقام تنجز نه. خب این مجتهد، مجتهد حسابی است دیگه. از اون ده تا شرطی که گفتیم، داراست و می تواند رساله بنویسد، یا می تواند برای خودش، برای زن و بچهش فتوا بده، این مجتهد. حکم الله را به دست می آورد، وجوب را، یعنی مقام اقتضا را. بعدم مقام انشاء را به دست می آره، از قرآن، از روایات اهل بیت، استفاده بکنه مقام انشاء رو. دیگه مقام فعلیتش هم معلومه، وقتی این به دست بیاره مقام انشاء را، مقام فعلیتش هم به دست آورده. مقام فعلیتش رو که به دست آورد دیگه خواه ناخواه فتوا میده، این مقام تنجزه. فتوا میشه مطابق با واقع، وقتی شد مطابق با واقع تنجز الحکم. و اگر تو این مقدمات خطایی اومد جلو، مثلی که مثلا حکم واجب بود، این از روایت ها استفاده استحباب کرد و نوش مستحبه، مقام اقتضا درسته، مقام انشا بوده، مقام فعلیت هم بوده، اما این اشتباه کرده، مقام تنجز نیست. وقتی مقام تنجز نیست دیگه این کاری نکرده، اما عقابم نداره. چرا؟ برای این که فتوا مخالف با واقع شده عذرن، بدون تقصیر. بخواییم بگیم حکم منجزه، حکم منجز نیست، برای این که اون چه ای فهمیده استحباب بوده نباجو. بخواییم هم بگیم اصل حکم نیست، اونم که برمیگرده به یه چیز غلطی که همون مسبب است که حالا عرض میکنم، حکم هست اما تطابق فتوا با حکم واقعی این تطابع نبوده، اشتباه کرده یا روایت به دستش نرسیده. حالا این چی؟ باید بگیم هیچی نیورده اما معذوره. هیچی نیورده برای اینکه واقعا نیورده، واقع وجوب بود، این استحباب فهمی. کتک نداره برای اینکه تقصیر نداره، وسع خودش و فسح خودش کرده اما متاسفانه به جایی نرسیده. نه کتک نداره، بلکه همون چیزی که مشهوره که بین فرماین للمخطی ثوابون و للمصیبه اجرون و للمصیبه اجران، بلکه برای اون کوششی که کرده، برای اون تلاشی که کرده ثواب هم هست. ثواب برای آوردن تکلیف نیست، ثواب برای این تلاش و کوششه، برای این اجتهاده که به جایی نرسیده. چنانچه اگر به جایی برسه، خب هم ثواب تلاش و کوشش داره، هم ثواب رسیدن به واقع، واقع رو آورده. للمخطی اجر واحد، یعنی اجر تلاش و کوشش، و للمصیبه اجران، یکی تلاش و کوشش، یکی هم اووردن واجب، اووردن واقع به نفس الامر. این خیلی هم واضحه، هویداست. لذا اما مختصب شیعه است، شیعه است چون همه اش شجره طیبه قرآن اصلها ثابت ریشه داره. در اینجاها هم ریشه داری حرف زده است. همین که مرحوم آخوندم در کفایه در جمع بین حکم واقعی و ظاهری همه رو می‌فرماید، این طابق الواقع و تکلیف و منجزون، این خالف الواقع فهو معذورون. این فهو معذورون یعنی هیچی نیورده، واجب بوده نیامده، یا علیاذ بالله حرام بوده حرام رو به جا آورده اشتباها. اما کتک خب نه، انه معذورون. چرا معذورون؟ برای اینکه تلاش و کوشش کرده به جایی نرسیده است. لدا این مسئله در اصول 7-8-10 مرتبه تکرار شده، مخصوصا در جلد اول تقریبا پهلو هم هست. یکی جمع بین حکم واقعی و ظاهری که در جلد دوم کفایه اومده، یکی هم قاعده اجزا. اما چیزی که پس بنابراین اصل مطلب خیلی واضح و هویدا و عالی و، اما یه چیزی که کم لطفی شده و دردسر حسابی شده برای مردم، برای خودش، برای مردم، این که مشهور اینه که اجزا نه. گرچه استاد بزرگوار ما آیه بروجردی رضوان الله تعالی علیه می فرمودن که نه، این شهرت نیست، این شهرت کاذبه، مشهور در میان شیعه اجزاست. ولی مرحوم آخون اگر یادتون باشه در کفایه خیلی مفصل در این باره اجزا صحبت میکنه، خیلی هم این طرف و اون طرف میزنه، یه مخالفتی هم بین مرحوم آخون و میرزا شیرازی بوده، همون هم نقل میکنه مرحوم آخون، اسمم میاره و بازم مخالفت میکند که استاد عزیز میرزا شیرازی قالب اجزا بودند و ما هی زد خورد میکردیم، زد خورد طلبگی، اما بالاخره نه اون تونست ما را مجاب کنه، نه ما تونستیم اون را مجاب کنیم. خیلی اصرار میکنه مرحوم آخون برای عدم اجزا. اما حالا این مسئله که الان اینجا نمیشه صاف کرد، اما این مسئله را اگه کسی بخواد قائل به اجزا بشه، این مسئله رو باید جواب بده که خب حالا یک کسی تو نماز زیاد واقع میشه، تو عبادات زیاد واقع میشه، تو نماز، تو روزه، تو معاملات، فتوا اشتباه گفت و یه مدتی خودش مثلا جلسه استراحت را واجب نمیدونست و یا مدتی خودش جلسه استراحت نمی کرد و جلسه استراحت هم دیگران مقلدینش به جا نمی‌بردن، حالا اون مرد مجتهد دیگه پیدا شد، یا این که نه اون مجتهد تبدل رأی پیدا کرد و دید که اشتباه کرده. خب اگر بخوایم بگیم عدم اجزا، باید این نماز رو قضا کنه، مقلدینش باید این نماز رو قضا کنه. خب معلومه نمیشه، معلومه عسر هر عجلو میاد. در باب معاملات خیلی اتفاق میفته، به کالی به کالی رو مثلا قبول نداشتم و اینا به کالی به کالی کردند و معامله خیلی مهم و معاملات مهم و حالا فهمیدن به کالی به کالی باطله. بگیم همه معاملات باطل یا عسر و حرج عجیبی مخصوصا اون مرجع تقلید اگر باشد و مرجع تقلیدش هم شهرت داشته باشد و گاهی یه شهر رو به هم یه مملکت رو به هم میریزه، نمیشد که ما قائله به عدم اجزا بشیم. بله، همون که مرحوم آخوند میگه خیلی زیباست، انتاب قلباقع و منجزو ان خالف الواقع هیچی نیورده اما انه معذور، یا نه اصلا حرام به جا آورده اما انه معذور. خب حالا عسر حرج نوعی، عسر حرج که بنا نیست که رو شخص بشه، عسر حرج نوعی لازم میاد، یعنی نوع مکلفی، نوع این مقلدین یا در عبادات یا در معاملات یا هر دو، عسر حرج عجیبی جلو میاد. و این رو مرحوم اتفاقا عمده دلیل ما هم تو باب اجزا همینه که آقا ما اگر قائل به اجزا نشیم عسر و حرج لازم میاد. معلومه شارع مقدس حاضر نیست به این عسر و حرج، معلومه شارع مقدس باید برای این یه فکری بکنه. این نظیر همون ترتیب در نمازه که بعضیا مثلا مثل استاد بزرگوار ما آقای بروجردی ترتیب و تو نماز قضا واجب میدونستن، میرسید به اونجا که اگر یه کسی چند روز مختصری 4-5 روز نماز قضا داره اما یکی امرو بوده یکی دو روز قبل بوده یه جورا اینجوری، گفتن باید ترتیب بعض اوقات 70-80 تا نماز بخونه تا این ترتیب حفظ بشه. که گفتن یه مجتهدی همین فتوا رو داده بود، مقلدش در حرم امیرالمومنین سلام الله علیه داشت نماز قضا میخون، مقلدش اومد زیارت، وقتی زیارت تمام شد اومد بره، خسته شده بود از بس نماز خونده بود نماز بی خودی، اومد دومنشی گره، گفت به حق این امیرالمومنین این فتوای تو اشتباهه و دست از این فتوا بردار. آخه ترتیب دیگه یعنی چه؟ دو سه روز من نماز نخوندم تو 4-5 ماه نماز رو کله من گذاشتی. بعض اوقات راستی آدم میفهمه که این نمیشه. من جمله همین قضیه اجزا که ما اگه قائل به اجزا نشیم خیلی عسر و حرج جلو میاد، هم در معاملات هم در زندگی هم در عبادات. اما مخصوصا این که اگر مجتهدی بمیرد و مجتهد دیگه بیاد جلو و با هم اختلاف فتوا داشته باشه، اگر بگی گذشته ها گذشت ولش کن حالا رو بگیر برو جلو، خب خیلی خوبه. اما اگه بگی که گذشته ها نگذشته، اون چیزهایی که الان این مجتهد میگه اون مجتهد نگفته، تو باید به جا بیاری اون چیزهایی که این مجتهد الان میگه باطل است و اون مجتهد گفت صحیح تو به جا آوردی، الان باید قضاشو بکنی. به جاهای غریب عجیب میرسه مسئله. لذا این جمله این حالا انتاب قلباقع فمنجزان انخال فالباقع فعذرون، این مرحوم شیخه، حالا این عبارت مال مرحوم آخونده ولی مرحوم آخون از مرحوم شیخ یاد گرفته دیگه. مرحوم شیخ بین جمع بین حکم واقعی و ظاهری دیگه همین جورها مشق کردند و بهترین کلمات و بهترین حرف هم همین سو که تکلیف مراتب داره، مرتبه اقتضا، مرتبه انشاء، مرتبه فعلیت، مرتبه تنجوز. مرتبه تنجوز مربوط به مکلفه، نه مربوط به مکلف. مربوط اقتضا، مربوط به تکوینه، نه مربوط به تشریع. مربوط فعلی، مربوط انشا و فعلیت، مربوط به مکلفه. یعنی مکلف پس باید تکلیف و انشا بکنه به دست اجرا. که نبادم بگیم چهار مرتبه، باید بگیم که تکلیف دو مرتبه داره، یکی مرتبه انشا، یکی هم مرتبه فعلیه. انشا و مکلف یعنی شارع باید تکلیف بکنه، این مقام انشا. این تکلیف رو بده دست اجرا، این مقام فعلیه. مقام تنجز مربوط به مکلفه، که حالا این حکم برای این تنجیز داره یا نه، واجبه یا نه، حرامه یا نه. مرتبه اقتضا هم مربوط به مصالح و مفاسد نفس الامری است، مربوط به تکفین و مربوط به واقعه. حالا بحث الان راجع به اینه که شیعه مخطئه است. میگه معنای خطاکاریش، معناش این است که ما یه حکم بیشتر نداریم، این حکم گاهی ظاهر و هویدا میشود، تکلیف میشه منجز، گاهی هم در حال خفا میموند، دیگه مقام تنجز نداره. وقتی مقام تنجز نداشت، خب این آقا هیچی نیورده اما معذوره. این تاب الواقع فمنجزون، این خالف الواقع فعذرون. این جمع بین حکم واقعی و ظاهری بهترین جمع ها. تو باب اجزاش هم که میگیم قضا نداره، کفاره نداره، بهترین حرف ها این که قائل به اجزا هم هستیم. در مقابل ما سنی ها، ما راجع به ادله تکلیف میگیم که چهار تا، یکی عقل و یکی اجماع و یکی قرآن و یکی روایات اهل بیت علیهم السلام. خب این مشهور در میان اصولیین، یعنی مشهور در میان شما. اخباری ها میگن یکی و اون فقط روایاته، میگن از قرآن که هیچی سرمو نمیشه بذار کنار، قرآن فقط برای خوندنه. راجع به عقلم میگن عقل تو کیست که بتونه تو احکام تصرف بکنه. همین جمله که میگن عقلیه سا، اما بالاخره عقلم رها میکنه، میگن عقل چی؟ اجماع هم میگه که کلمات فقها چه حجیتی داره، خب برای خودشون هرچی گفتن. لذا فقط سنت، روایات اهل بیت. از همین جهت هم مرحوم صاحب وسائل بعض اوقات تصریح هم میکنه، خیلی اخباری ها، حتی اون اخباری های دقیق و اصولی هم هستن به صاحب وسائل، میگه که ادله اربعه، ادله واحد، دلیل واحد، و هو سنت رسول الله، سنت ائمه طاهرین علیهم السلام. اما سنی ها اول اینجا که میرسند هفت دلیل درست میکنه، ما ادله اربعه درست میکنیم، اونا هفت. یک، قیاس، که معمولا ولو این که حالا غیر از ابو حنیفه ما بقیشون قیاس رو رد میکنن، اما واقع و نفس الامر قیاسی هستن. دو، استحسان. سه، مصالح مرسله. میگن من مجتهد با باید مصالح رو بگیره، طبق اون مصالح فتوا بده، بخواد مطابق واقعیاتش مخواد نباشه. از همین جهت یه بی حیایی هم از ابو حنیفه هست، مرحوم محدث قمی در تتمه المنتهى نقل میکنه که از ابو حنیفه، که ابو حنیفه گفته 300 فتوا علیه پیغمبر اکرم دادم، اگه پیغمبر اکرم بودن میگفتن باریک الله تو درست گفتی، من اشتباه کردم. با قیاس و استحسان و مصالح مرسله، اینا تسبیبی هستن همهشون. و معنای تسبیب اینجا اینه، هرچه این آقا بگه حکم اللهه. لذا این که ابو حنیفه گفته 300 فتوا دادم علیه رسول الله، رو فتواش تو درست غلطی کرده، برای این که مسبب است، میگه فتوای من مثل فتوای رسول الله، همینطور که اون فتواش حجته، منم مجتهدم فتوام حجته. به عدد آراء مجتهدینم خدا فتوا داره. مثلا چند میلیون مجتهد هستن، چند میلیون حکم دادن، خدا هم چند میلیون حکم داره. حکم با هم متناقضه، حکم با هم زده، حکم با هم مخالفه. میگه اینا را نگو، ما حکم الله میخواییم و قول مجتهد حکم اللهه. وقت گذشت، باید بازم در این باره صحبت کنم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.